درس 53 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این که آیا طبیب حاذق و عالم که هم تخصص علمی دارد و هم از نظر فنی ماهر است در عمل، اقدام کرد عملی را و منتهی شد به تلف، حالا یا تلف نفس و یا تلف عضو، آیا این طبیب با این ویژگی اذنم گرفته، استیذانم کرده، عمل کرده، آیا ضامن است یا نه؟ مشهور گفتن ضامن، مرحوم ابن ادریس گفت ضامن نیست. ما استدلال مشهور، استدلال ابن ادریس رو مطرح کردیم و ایرادهایی هم که به فرمایش ابن ادریس شده بود اونم جواب دادیم. تا حالا به این نتیجه رسیدیم که قول ابن ادریس صحیح است که میگه ضامن نیست. دو مطلب رو باید دنبال کنیم. یکی این که آیا فقط ابن ادریس این حرف رو زده یا دیگری از علما هم این فتوا رو دارد، این یه مطلب. مطلب دیگر این که خب اگر مطلب روشنه که مشهور قائل به زمان هستند، آیا بخوام بگیم طبیب ضامن نیست، این مخالفت با مشهور نیست، یه فتوایی نیست مقابل قول مشهور؟ و چه جور میشه جرأت کرد که بر خلاف مشهور قدما و متأخرین فتوا داد؟ این دو مطلب هست. مطلب اول که دیگری گفته یا نه، بل بازم بعضی از بزرگان بودن که مثل ابن ادریس تبعیت از ابن ادریس دارن و گفتن که طبیب ضامن نیست، از جمله مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علی در مجمع الفائده است. خب محقق اردبیلی رو میدونید، یکی از فقهای فرهیخته، از اعلام و بزرگان، از نظر علمی رکنی است و از نظر زهد و تقوا و صاحب کراماتشون رو نقل میکنم. عرض کنم که در مجمع الفائده کتاب مفیدی است، ایشون عبارتش اینه، میفرماد و ان عدم الزمان مع الاذن محتملون. این که ما قائل بشیم که طبیب ضامن نیست مع الاذن، با اینکه اذن گرفته، بگیم یه طبیب حاذق مع الاذن استیذانم کرده، عمل کرده، منتهی به تلف شده، بگیم قائل بشیم به عدم زمان محتمل، ان عدم الزمان مع الاذن محتمل، لانه ما قصد الاتلاف. این طبیب قصد اتلاف نداشت، معالجه میخواد بکنه. لانه ما قصد الاتلاف و ما قصر، فرض اینه که هیچ کوتاهی نکرده، بر اساس گفتیم طبیب حاذق و عملی که کرده عملش عمل درستی بوده. ما قصد الاتلاف و ما قصر، ما انه استعذن، علاوه بر این که خودش طبیب عالم حاذق است استیذانم کرده، و حاصله انه یفعل ما یقتضیه علمه، کاری هم که انجام داده این است که اون چه که علمش اقتضا میکرد، یعنی علمشو به کار برده. ما یقتضیه علمو از نظر فنی میدوند چه جور باید عمل کنه، تمام اون فن رو به کار برده. ما یقتضیه علمو اون چه که علمش اقتضا میکرد به کار گرفت. پس ما قصد الاتلاف، قصد اتلاف نداشت، ما قصر استیزانم کرده و یفعل ما یقتضیه علمو و لم یکن علیه شیء. با این مقدمات هیچی به عهده‌اش نیست. کسی که عالمه، حاذقه، کوتاهی هم نکرده، قصد اتلاف هم نداره، به مقتضای علمش عمل کرده، استیزانم کرده، ما لم یکن علیه شیء، چیزی به عهده‌اش نیست. بعد ادامه میداد فرمود و ان ذالک قد یجب علی. بعض وقت اصلا واجب است این کار رو بکنه. اگر جان این مریض متوقف بر اینه که عمل بشه، حفظ جانش واجبه. بنابراین پس قد یجب علیه ذالک، از قد یکون ذالک من الواجب الکفایی. گاهی وقت واجب کفایی است برای طبیب، بل یسیر و عینی گن. اگر متوقف بر این عمل باشه اینی میشه، کسی دیگه هم نیست، فقط همین طبیب. حفظ جان این شخص متوقفه برای این عمله، این خب واجبه، اینی میشه براش. و ما ثبت شرعن ان کل اتلافن موجبون لزمان. ما در شرعم نداریم که هر جا تلفی از کسی صادر شد موجب زمان باشه. ترجمه فرمودیم، مثل این که عرض کنم دیروز گفتیم، مثل قضات مثلا اینجوره زامل نیستن، امهات زامل نیستن در کارشون، ایشون هم همین به طور کلی فرمود. ما ثبت شرعن که ان کل اتلافن موجب للزمان. نه ممکنه، بله
اتلافات من اتلفه
درست، اما مخصصاتی داره.
بله
ایشون هم مرادش همین. پس بنابراین از نظر شرعی ثابت نیست که هر اتلافی موجب زمان است. بله قواعد کلی رو داریم اما مستثنیات دارد، پس ثابت نیست. این فرمایش ایشون. پس مطلبی که از مرحوم محقق اردبیلی در میاد، مطلب این است که پس طبیب زامن نیست. نه کجا ابرا و برات، گفت من انه استعزن استیزان کرده. کجا شما من این عبارت که من دارم میخونم، ببینید یه جا دیگه عبارتشون رو میخونم. خیلی ببینید یه جا دیگه عبارت رو نخونید. ما ممکنه ایشون مطالب دیگری هم گفته تو فرمایشاتشون. این عبارت که من خوندم ان عدم الزمان، حالا ببینید این عبارت پیدا بکنید شما، ان بله صفحه در جلد 14 مجمع الفائده است، صفحه 229 اونجا مراجعه کنید. خیلی خوب. نه همین جلد جدید که چاپ شده، جلد 14 صفحه 229. خب این پس می‌بینیم نظیر داره. غیر مرحوم آقای ابن ادریس مثل محقق هم از عبارتشون برمیاد که طبیب ضامن نیست، لم یکن علیه شیء. خب مطلب دومی که باقی مون این است که بسیار حالا بگیم ابن ادریس و حتی محقق اردبیلی و شاید بعض دیگه هم قائلن به این که طبیب ضامن نیست، با مشهور چکار میکنی؟ مرحوم محقق فرمود ان الاصحاب اتفق الاصحاب بر این که طبیب ضامن است. و همچنین قول بزرگان چه نقل میکنن تو جواهر ملاحظه کنید، از 10-15 نفر از بزرگان نقل میکنه که اینا همه قائلن به زمان. شهرت مسلمه که میگن طبیب زامنه، فتوا بر مقابل مشهور مشکل. اینجا ببینیم چه راهی میتونیم پیدا کنیم. عمده مطلبی که میشه اینجا گفت این است که فرض کجاست؟ ابن ادریس کجا رو داره میگه طبیب زامنه؟ طبیب حاذق عالم معل اذن، این قیدم داره، اذن گرفته. در استدلالش یکی از استدلال، 3 استدلال داشت، یکیش این بود که ول اذنو مسقطون للزمان، همینقدر که از خود مریض اذن گرفت اذن مسقط زمان. پس فرض مرحوم ابن ادریس مال اونجاییست که طبیب اذن گرفته است. خب مشهور چی میگن؟ مشهور در عباراتشون قید اذن نیامده، میگن طبیب زامن است، طبیبی که طبیب عالم حاذق اگر عمل کرد و منتهی به مرگ شد زامن است. در صورت اذن یا عدم اذن نداره. خب ما میام عمل میکنیم فرمایشاتشون رو به اونجایی که عرض کنم که اذن نگرفته. اگر اذن نگرفته باشد عمل کنه، حالا بعدم باز اشاره میکنی مرحوم ابن ادریس همه که زامن است. خصوصی که ابن ادریس موضعی را که ابن ادریس میگه طبیب زامن نیست، میگه اذن گرفته است. میبینید تو عبارت مرحوم محقق اردبیلی هم اومد که مع انه استأذن، غیر از این که طبیب حاذق عالمی است و قصد اتلاف ندارد، قصد چه ندارد، اذنم گرفته. خودش مطلبی است، ما فرضمون اونجاییست که اذن گرفته است. در صورتی که اذن گرفته خود مریض اجازه داد، ایشون گفت که اذن مسقط زمان است. فرمایشات علما تصریح به این قید که در صورتی که اذن بگیرد زامن است ندارد. ملاحظه کنید عبارت مرحوم صاحب جواهر، بعد از این که اقوال علمایی که قائل به زمانند یک میشماره، میرسد به اینجا فرماد که بله، لم یظهر من الاصحاب، ها عبارتشون اینه، بعد از ذکر قائلین به زمان میگه و ان لم یسرهو، قائلین به زمان رو میشماره، 10-15 نفر اینا قائلن که طبیب زامن است، میگه و ان لم یسرهو او اکثرهم بل اذن. بله اینا قائل به زمانن گرچه تصریح به اذن نکردن، یا اکثرشون، اول میگه هیچ کدام، بعد میگه او اکثرشون، تصریح به این که مورد اذن، مورد زمان مال اونجاییست که اذن گرفته باشد تصریح بش نشد. این عبارت مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، خب مفتاح الکرامه کتاب مورد اطمینانی است مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اهتمام بالایی داشتن به کتاب مفتاح الکرامه. حتی این اواخر عمرشون تو درسشون را تیکه تیکه عنوان میکردن. یکی از کتاب بعد اول خمس بود، از خمس رها کردن طهارت شروع کردن، اونم یه امهاتی بحث کر رو کشیدن جلو و این که مثلا مقدار کرد چقدره، چند وجبه، 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب یا 3 وجب در 3 وجب، اینا رو مطرح کردن. بعد از اینم یه قسمت این آخره عمرشون کتاب القضاء شروع کردن. امهاتی از کتاب القضا، از جمله مثلا در راه تشخیص مدعی از منکر، که یه نفر اومده دعوای در محکمه طرح شده، چه جور تشخیص بدیم که در اینجا مدعی کدومن منکر کدومن. خب یه طرقی دارد اینا استدام. مقصودم اینه که ایشون وقتی کتاب القضا شروع کردن دستور دادن کتاب القضا مفتاح الکرامه رو چاپ کردن، که یه چاپ مستقل کتاب القضاء مفتاح الکرامه رو به دستور مرحوم آقای برجردی، چون بحث قضا شروع کردن، این رو چاپ کردن در اختیار طلاب گذاشتن. کتاب مفتاح الکرامه یه ویژگیش هم این است که نقل اقوال رو خیلی مفصل در یه مسئله تمام علمایی که فتوا دادن موافق یا مخالف تقریبا ایشون مطرح میکنه. در اینجا عبارت صاحب مفتاح الکرامه اینه، میگه قدخ، بله قدخلت عبارات القدما عن تقیید بالاسم. عبارات قدما میگن زامن، طبیب زامن است، اما قید این که در صورتی که اذن گرفته است اونجا زامنه، این قید نیست. قدخلت عبارات القدما عن تقیید بالاسم، که عبارت کیان مشهور قدما که قائل به اذنند ولی عبارتشون مطلقه، که عبارت المقنعه مال مرحوم مفید و نهایه شیخ و المراسم و الوسیله و القنیه و غیرها، کنافع و کشف رموز و تبصره و اجاره و تذکره، علامه در تذکره در کتاب الاجاره، و تحریر و الارشاد و الکتاب و روز و جامع المقاصد و غیره. تمام اینان که میگن قدما مشهور قدما قائل به زمانن، همینا، ولی در عباراتشون قید اذن نیامده. توجه فرمودی، ولیکن ظاهرهم قید اذن تو عباراتشون نیست، ولیکن ظاهرهم ان ذالک مع الاذن، ظاهر فتواشون این است که در صورت اذن رو میگن که طبیب اذن گرفته ولی تصریح بهش نداره، میگه ظاهر کلماتشون اینه. و قد جعل المحقق و من تأخر عن اینو ثابت مفتاح الکرامه میگه، قد جعل المحقق و من تأخر عن محل النزاع بین الجماعه و ابن ادریس مع الاذن، میگه تا قبل از محقق عبارات علما فقها قدما مشهور خالی از اذن بوده، مرحوم محقق اول کسی است که اومد نزاع رو در صورت اذن آورد، گفت ابن ادریس گفته است اگر اذن بگیرد ضامن نیست، و مشهور گفتن اگر اذن بگیرد هم ضامن است. میگه اول کسی که نزاع رو اینجوری مطرح کرد محققه، و الا کلمات اونا توش اذن نیست. خب اینا مرحوم حق از کجا این آورده که میگه اختلاف بین ابن ادریس و مشهور در این است که ابن ادریس میگه ضامن نیست طبیب، اونا میگن ضامن است مع الاذن؟ از ظاهر کلمات مشهور در آورده، در حالتی که کلماتشون خالی است از قید عرض کنم که اذن. و ایشون میگه وقد یکون ابن ادریس حمل کلام من تقدمه، او شاید ابن ادریس کلام تمام این فقها که قبل از او فتوا دادن حمل کرده علی عدم صورت الاسم. اینا مطلق گفتن، گفته اونا که گفتن ضامن است مال اونجاییست که اذن نگیره، اما اونجایی که اذن بگیرد میگیم ضامن نیست. حمل کرده ابن ادریس کلمات من تقدم عن بزرگانی که از اون مقدم بودن رو به اونجایی که صورت عدم الاسم، ولو حتی قید میاره، یه قرینه میاره، میگه اگر ابن ادریس میدونست مرحوم شیخ در نهایه قائل به این است که طبیب زامن است، خودش میگه زامن نیست، اگر میدونست که مرحوم شیخ فتواش به زمانه سر و صدا میکرد. ابن ادریس رسمش بود که هر جا مرحوم مخالف بود به مرحوم شیخ ساکت نمینشست، یه استدلال میکرد، یه طعنی میزد که مثلا چرا مثل مرحوم شیخ که بزرگ علماست این فتوا رو داده، میگه و اینجا هیچ، سکوت کرد. معلوم شد کلام شیخ که میگه زامن است رو با کلام خودش منافاتی بینش ندیده، حمل کرده کلام شیخ رو که میگه زامن است بر اونجایی که اذن نیست، استیضان نکرده، لذا مرحوم شیخ رو مخالف فتوای خودش ندیده. میگه ولو فهم من الشیخ، اگر ابن ادریس فهمیده بود از کلام شیخ مخالفته له، که شیخ باش مخالفه، ما سکت عن، سکوت نمی کرد، یه استدلالی ردی بر قول شیخ می آورد. پس همینقدر مرحوم شیخ در نهایه فرموده از طبیب زامن است، ابن ادریس هم میگه طبیب زامن نیست، مع الاذن کلام شیخ رو مخالف فرمایش خودش ندیده. خب چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که بزرگان و فقها ولو ازشون استظهارم بشه که در صورت اذن رو میگند، ولی تصریح در کلماتشون نیست. میتونیم ما حمل کنیم کلمات مشهور را بر اونجایی که بدون اذن باشه. طبیب حاذق قبل از اینکه اذن بگیره رفته عمل کرده منتهی به مرگ شده، خب اذن که نگرفته بود، میگیم زامن. حالا فرض اینه، ببینید در صورت اذن رو، اگر اذن گرفته، حالا صورت براءت هم بعد میگیم، صورتی که اذن گرفته در این همچه جایی ابن ادریس میگه طبیب زامن نیست، ما هم همین رو تأیید میکنیم و میگیم این مخالف قول فقها و مشهور نیست. چرا؟ چون مشهور تصریح نکردن. ما نمیدونیم مرادشون از این که گفتن زامن است مال خصوص اونجایی است که بلا اذن باشد که ما هم قبول داریم، یا مع اذن است که ما قبول نداریم، معلوم نیست. پس اگر کسی فتوا بده که طبیب زامن نیست، نمیشه گفت این مخالف با قول مشهور فتوا داده. بله؟
قول عموم حجت دیگه،
مطلق
کلام مشهور باید قدر متعقلش گرفت.
احسنت،
اینا حجت بر مطلق
چی؟
قرآن حجت دیگه.
خب
مشتهید از مشتهید داره.
بله. بله. ببینید مشهور فتواشون رو در حمل بر فرد نادر نیست. بدون اذن یا نه اذن نداشته باشد، مراتبیب مریض معالجه کرده، اینم عمل کرده، یه وقت اذن میگیره یه وقت بدون اذن، هر دو صورتش هست. اونا فقها گفتن که زامن است، نگفتن اذن بگیره یا نه، چون معلوم نیست. ممکنه بگیم ظاهر فرمایشون این است که در صورت اذن، اما معلوم نیست. پس این فتوایی که ابن ادریس داره میگه زامن است در صورت اذن، معلوم نیست که این مخالفه با فتوای مشهور باشد. همینقدر که معلوم نیست دیگه ما خیلی گرفتگیر خلاص فتوای مشهور نیستیم که بگیم این قول مخالفه با مشهور است. نه، حالا خب اون یه حرف دیگه است. مشهور رو عرض کردم، مرحوم آی برجدی عنایت ویژه‌ای داشتن به کلمات مشهور، مخصوصا قدما. فرمود مگه میشه جرأت کرد بر خلاف مشهور فتوا داد، خیلی عنایت بالایی داشت.
از بعض از بزرگان دارم که باشکوهت ها میگن احتیاط مالی کسی که نبند، کسی که
دیفرد. حالا اون بالاخره
اتفاقا تقلید از مشهورم کسی که معمولا خوبی خود.
بله عرض کنم که بعضی از علما
او و قرآن و حروم مثلا سنت مستقیما مراجعه،
بعضی از علما رحمهم الله اینا جرأت دارند.
من این عنایت باید داشته باشد تصور علمی فطر از طول تاریخ اصل اسلام تا الان نگاه بکنه، کلمات مثلا بزرگان را عنایت بکنه و مخالفت با آسانی نکنه. ولی اگر حجت مثلا یه جوری قطعی و مثلا به صورت بیگین برخلاف مشهور بود، ما یه تقلید مشهور
نه تقلید که نمیخواد، اما میگیم جرأت میخواد. به جهت اگر کسی یک اهتمامی داشته باشد به مثل مرحوم شیخ که اگر شیخ فتوا داد میگه این قطعا این فتوا مطابق با نظر معصوم بوده، شک پیدا نمی کند. با اون ته اونا هم نزدیک بودن به اصل ائمه و هم دقت میکردن با اون علم و عرض کنم که تقوایی که داشتن میمدن خلاف احتمال بدن خلاف باشه فتوا بدن. لذا بعض از علما میگن اگر دو تای از اینا فتوا دادن ما طبق اون نظرشون فتوا میدیم، مثل کلام معصوم میگرفتن. حالا بعضی هم جرأت میخوان، بعضی هم جرأت میکنن، میگن مشهور خودشون هر چی میخواستن فهمیدن، ما هم به فهم خودمون عمل میکنیم. این هم یه نظر است.
ابن ادریس مخالفت،
عرض کردم ایشون مخالفت رو معلوم نیست ایشون. حالا مواردی ببینید، در اینجا مرحوم صاحب مفتاح الکروان میگه اگر فهمیده بود که مرحوم شیخ فتواش مخالفه با فتواینه سر و صدایی میکرد، اما فهم این که شیخ همین صورت اذن مخواد بگه نفهمیده این رو. بله به هر جهت ما از این نتیجه رو ما میگیریم، ما نتیجه میگیریم که این فتوا لا یعلم این که مخالف مشهور است، همین برای ما بس. معلوم نیست چون فتوای اونا مشخص نیست آیا مطلق میخوان بگن یا فقط در صورت اذن میخوان بگن زامن.
بله
گفتن ظهور داره، اما حالا خب اونا بخوان بگن ظهورم نداره، به قرینه میخواد، یه قرینه که ظهور داشته باشد در این که مطلق میخوان بگن قبول نداریم ظهور. این مهمی نیست. خب اگر ما خلافش پیدا کنیم دیگه از ظهور رفعیت میکنیم. این مسئله تمام. عرض کنم که یه مؤیدم میاریم برای فرمایش مرحوم ابن ادریس و اینکه این مخالف با مشهور نیست. مؤیدش این است که حالا بحث بعدی میرسیم که مشهور فقها فتوا دادن در صورت براءت، که بحث بعدی که میاد این است که طبیب براءت بگیره. اینجا بحث اذنه که اذن بگیرد برای معالجه یا نه. اونجا میگیم براءت. براءت این است که یه چیزی مینویسن که مریض مینویسد که اگر در اثر این معالجه شما حادثه‌ای پیش اومد و موجب نقص من تلف شد شما ضامن نیستی، ذمه شما بریست. اینو میگیم براءت. مشهور علما میگن اگر طبیب براءت گرفت و منتهی به تلف شد ضامن نیست. همینا که در صورت اذن رو اگر بگیم مرادشون اذنه، میگن طبیب ضامن است، میگن اگر براءت گرفت دیگه ضامن نیست. خب چه فرقی است بین براءت و اذن؟ پس اذن هم همینجور. پس همون کسی که میگه طبیب ضامن است مطلق، میگه اگر براءت گرفت چی؟ ضامن نیست. خب معلوم شد اذنم بگیره ضامن نیست. این خودش یه قرینه است. اجازه بدید. آخه خواست آن کدومه؟ مریض از طبیب به طبیب اذن میداد یا همین مریض به طبیب براءت میده؟ چه فرق میکنه؟ عام خاصش کجاست؟
هم اجازه
نه اجازه بدی
هم اگر پیامد
هر دو هر دو
چیز نیست
فرض ما هر دو
نباشه برای نیست آقا تا تبابت بکنه آقا علاج بکنه
چرا توجه نمی‌کنی؟ میگم
این مطلب در نمیاد عناوین رو
اجازه یک نوع برنامه علمیه
اجازه بدی فرض اینجور بکنی مریضی رفته پیش طبیب میگه این عمل میخواد اجازه میدید عمل کنم؟ میگه بله این اذنه. طبیب مریض میره پیش طبیب بهش میگه آقا عمل میخواد توجه فرمودی؟ براءت میدی؟ میگه بله براءت میدم می نویسم شما زمدون بری عام و خاصش کجاست؟
اینجا 100% خیالی مریض چیز
را طبیب را اذنم خب در اذن
بابت
بگو یعنی
مثلا طلب شدم
هم دیگه
هیچ
فرقی نمی
کنه نه خاصه با اثبات آن که اثبات خاص نمیشه
ببینید
من میگم
یک کسی میخواد بره لوزش عمل کنه میگه اذن میدی عمل کنی مریض میگه بله اذن میدم ولی اگه طبیب بگه ممکنه بدونی طرف منصرف میشه من نمیخوام عمل کنم
ببینید در اونجا هیچ کجا مریض طبیب نمیگه ممکنه بمیری ببینید نه میدون مریض در اذنم همینه چی هیچ فرق نمی کنه در نه در تصرف در عمل میگه عمل میخوام بکنم احتمال خطرم داره اذن میدی میگه بله میگه بفرماد میگه نه اذن داده ببینید نیمده بگه آقا ممکنه بمیری اون بگه نه اذن گرفته اذن یعنی چه هیچ فرق نمی کنه اینا هیچ فرق نمی کنه ما در صورت همین رو میگیم ببینید ما که میگیم در صورت اذن یعنی طبیب به مریضش میگه آقا ممکنه خطری داشته باشد
اگر اینه تکرار و تکرار
لحظه بله
تکرار با برایت چرا برایت دوباره مسئله جدا این
خب برای اون یه بحث دیگه
اگر عینیت
نه ده خب ببینید برایت تعبیر فرق میکنه حالا میرسیم به برایت اینجا میگیم اذن اونجا میگه برایت منتش برایت مکتوب میکنن مینویسه ذمه شما رو بری کردم اما اینجا که اذن داده یعنی چه این شما معالجه کن هر چی شد با خود
معنیش اینه
حالا این دیگه از این بله از این بحث رد میشیم بالاخره نتیجه این شد که قول ابن ادریس قول قوی است و هیچ منافاتی هم با کلمات مشهور نداشته یه بحث باقی مونده که عرض کنم اگر چنانچه کسی نتونست اذن بگیره مثلا یه تصادفی شده یه نفری تو راه جاده تصادف کرده در حال اقماس میارندش تو بیمارستان میگه باید عمل کرد از کی اذن بگیرم؟ نه براءتی نه اذنی اینجا عمل میکنه در یه همچه جای حکم چیه؟ فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم